بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد سورة مباركة قاف مورد صحبتمون انشاءالله در ابتدای سوره ها در تفاسیر نوشتن که کسی این سوره رو بخونه خاصیتش چیه، چه نفعی داره. در ارتباط با این سوره هم در این تفسیر کنز و دقائق اینجور آمده که من اد منفی فرائزهی و نوافله قراءت سورت قاف و سالله علیه فی رزقه و اعطاه کتابه به یمینه و حاسبه حسابا یسیرا. از حضرت باقر العلوم علیه السلام نقل شده که اگر کسی ادامه بدهد در نمازهای واجب در نافلهاش ادامه بدهد قرائت سوره مبارکه قاف را، چکار میشه؟ و سعالله علیه فی رزقه، خداوند روزیش رو زیاد میکنه. این یک و سعالله علیه فی رزقه که خب خیلی نعمت بزرگیست که انسان روزیش وسیع باشه، از نعمتهای الهی. و اعطاه کتابه به یمینه، روز قیامت که میشه پروندهش را به دست راستش میدن، یعنی اهل نجات، رستگار از اهل نجات. و اعطاه کتابه به یمینه. سه و حاسبه حسابا یسیرا، به خداوند به حسابش میرسد آسون. خب به حساب رسی جور به جوره، گاه میشه یک کسی در حساب رسی با کسی مسامحه میکنه، خیلی سخت نمیگیره اینا چیز رو، خب یک کاری شده خیلی خیر است انشاءالله قبوله، اما یه بخصیش که دقت میکنه اون یک ریالش چی شد، اون کارش چی کنه. گاهی بعضی رو روز قیامت به حسابشون سخت گرفته میشه، اونا معمولا یکی از کسانی هستن که به افراد سخت میگرفتن. این وقتی یک کسی آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمودن که فلانی از تو گله داشت که طلبی داشتی ازش، سخت گرفتی برش که این طلب رو بدید، قرض دارید بدید. گفت آقا خب من چیز زیادی که نگفتم، طلب داشتم، طلب رو میخواستم و خب اون یکم مشکلش بوده، حالا مثلا فرشش رو بپوشه طلب منو بده، مثلا چنین کنه چنان کنه، سخت گرفته بود. حضرت فرمودن که بله حرام نبوده بر تو که سخت گرفتی به خاطر اینکه طلب داشتی، ولی اصلا نمیتونه بده، نه مشکلشه، کم وسعتی میخواد پیدا کنه، مهلتی میخواد. حضرت فرمودن مشکلی نداره الا اینکه خدا هم روز قیامت بر تو سخت میگیره. اونجا هم اون نگاهی که اونجا کردی که ما میگذشتیم، اون نگاه، اون یک استماع و گوش دادی، اون چیزی که نباید بشود، اون یک کلمه سخت میگیره، سخت میگیرد جهان بر مردمان سخت گیر. اینم جای خودش محفوظه، انسان خیلی سخت نگیره به افراد در ارتباط با خواسته های شخصی و در ارتباط با حقوق شخصی خودش، چقدر بس حکم الله هست و حلال هست و حرام هست و اونو بس آخری داره. ولی مراقب باشه، همونم خدا سخت میگیره. حالا اگر سوره قاف رو بخونه خداوند به حسابش میرسه آسان، سختگیری نمیشه. و حاسبه حسابا یسیرا. خب حالا جای این سوال هست که کی حوصله داره که سوره قاف رو توی نماز واجبش بخونه، توی نماز مستحبش بخونه؟ گاهی اگر یه امام جماعت یک کمی سوره طولانی تری بخونه، چه حوصله داره این سوره طولانیش رو بگنم. و اون وقت گاهی هم که امام جماعت یک سوره خیلی کوتاه میخونه، وقتی که بعد از معامین خیلی متشکرم سوره کوتاه خونده کارم داشتیم و فلان و درمان، معمولا حال و حوصله این چیزا کمتر هست، ولی هستن افرادی که این حوصله رو دارن. یکی از چیزایی که این حال و حوصله رو به ما میده اینه که توجه کنیم به نتیجه، یعنی قیامت با اون گرفتاری هایی که هست، با اون ابتلاعاتی که در قیامت هست، وقت در گرفتاری های قیامت کاری بشه که پرونده انسان به دست راستش رو بمیشه تا از همونجا خیالش راحت بشه اهل نجات. وقتی میبینه هدف اینقدر مهم، خاصیت اینقدر مهمه، حوصله میکنه دیگه. و همچنین ببیند که به حسابش میرسن آسون. اگر انسان نتیجه کار را دید مهم است، اون کار برش آسون میشه. در نتیجه کار یه مقداری دقت کنه انسان، بعد آسون میشه. بگذاریم از این که اگر انسان یه مقدار پیش بره، از نظر معنوی روحش انس پیدا کند با قرآن، اصلا بهانه پیدا میکنه، هر وقت که بهانه پیدا کنه خوشحال میشه، بهانه ای شد که ما اون سوره مفصل بخونیم، بهانه پیدا شد که ما اونقدر قرآن رو بخونیم. یک کسی کمکی با قرآن اون پیدا کرده بود، کمکی، خیلی اونم گاهی اون پیدا کرده بود، این نذر کرده بود که اگر نماز صبحش قضا بشه، اینو خوابش برده، لکه نخونه دیگه، هیچی ممکنه، خیلی هیچی، نه خوابش برده، با عذر نمازش قضا شده، نذر کرده بود که اگه این کار بشه نماز جعفر طیار رو بخونه اون روز و یک جزء هم قرآن بخونه. بعد میگفت گاهی بدم نمیاد که نمازم قضا بشه که بعد این نماز جعفر طیار بخونم، که هی بخونم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر 300 مرتبه میشه کلش مثلا، که هضم کنم وقتی بخونم، یا اون یک جزء قرآن لازم شده بخونم دیگه، کارم زیاده، مشکله، اما خب حالا که نذر کردم دیگه چاره‌ای نیست، باید بخونم. نتیجتاً اون وقتی میخونم هضم میکنم از قرآن خوندن، اونه که حزم میکنن از قرآن خوندن، اونا که دیگه براشون مشکل نیست که حالا وقتی همینقدر فرصت بکنن تو نوافلشون بخونن، اونا از رو بخونه حفظم که نباشه. اما اونه که روحیشون اون سوا قرآن پیدا کرده، دنبال بهانه پیدا میکنه که کاراش زیاده، تکلیفم از اون کارا انجام بده، یه بهانه پیدا بشه که بشینه و مشغول خوندن قرآن بشه و با خدا اونس بگه. دیگه روحی ها مختلفه دیگه. گاهی اونقدر روحی آدم بد میشه که هیچ قدرت خوندن قرآن نداره. خیلی این مثال رو براتون گفتم، خیلی اول صحبتم خیلی خسته نشده باشید. یه آقایی میگفت که وقتی بریم اینجایی که ترهیم مثلا قرآن بخونیم، قرآن این من بدن، اگه قرآن از یک حزب بیشتر باشه نق میزنیم که ایچ شد کی حوصله در این قرآن بخونه، اینقدر بیسلی غنطنه به قرآن یک حزب خوبه. خوش به حال اونه که خیلی از کدم دنبال بهانه نگردم، یک بهانه پیش بیاد من بشینم قرآن رو بخونم. کلام خداست، کلام پروردگار. خوش به حال اونها. خدایا این روحیه را به فضل و عنایتت به هممون عنایت بفرما. خب چی میگفتیم؟ اینجور شد که این ثواب خوندن به اصطلاح این سوره است. حالا آسونترش اینه که تو نماز هیچی، و باز از وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم این چنین نقل شده که و من قرأ سورة قاف حون الله علیه تارات الموت، معمولا گاهی سکرات الموت اینجا خیلی بد داره و سکراته. اگر کسی سوره مبارکه قافو بخونه، معمولا منظور اینه که ادامه بده، این که حالا یک بار بخونه، یعنی یک مواظبتی. این من به قرآن بقیه احادیث عرض میکنم، ولی در این حدیث نداره، که مداومت کند بر قرائت سوره مبارکه قاف. این در هفته یکی دو بار بخونه سوره قاف رو، مداومت بکنه، چی میشه؟ خیلی عالی است. حون الله علیه، خداوند آسان میکند برش سکرات مرگ. واقعا هم گاهی جون دادن های بسیار سختی است، عجیبه، وقت راحت جون بده، آسان جون بده. حون الله علیه، سکرات مرگ برش آسان میشه. خب این فواید داره. هر وقت اینجور چیزا پیش آمد کرده، من به خاطر آیه سوره گفتم خاصیتش اینه، گفتم اینا فواید حاشیه ایست، نه اینکه این سوره نازل شده برای همین، نه، سوره نازل شده برای محتواش. مثلا برای سوره هم اون همه فضائل، آیت الکرسی، یه وقتی من شماردم بین 50 تا 60 تا خاصیت فوق العاده برای قرائت آیت الکرسی، اما آیت الکرسی برای اینا نازل نشده، یکیش حفاظت مثلا، بلکه برای محتواش نازل شده، برای مطلبش نازل شده، برای هدایتگری که در اون سوره هست، در اون آیه هست نازل شده. اینام حاشیه کار است و فواید کار است و خیلی مهمه. خب حالا بعد از اون چه عرض شد، بسم الله هم که چهار پنج روزی بلکه صحبت چه کردیم، بعد قاف و القرآن المجید. قاف هم حروف مقطران جلسه قبل صحبت شد که گفتیم حاصلش و مطلب صحیحش این بود که از اسرار است بین ذات مقدس حضرت حق و پیامبر مکرم اسلام و ائمه معصومین، از اسرار. مسائل دیگری گفته شد در همین سوره قاف، گفته شده اشاره باشد قاف به همه اسماء خدا که اولش قافه، مثل قوی، قهار و امثال ذلک. اسامی پروردگار که اول اون اسامی قاف هست اشاره به اون باشه. بعضی خواستن اینو بگوین که مثل این که در یک به اصطلاح امتحانی که شد 100% نبود، ولی به نسبت اینجور بود که قاف در اول این سوره که آمده اگر دقت بشه به نسبت درصد قاف در این سوره از بقیه سوره های قرآن بیشتره، که اگر بررسی بشه و دقیق باشه یکی از معجزات مخصوص میشه. ولی خب یادم میاد اون وقتی که این مطلب بود امتحانی شد درست جواب نداد این مطلبی که بعضی احتمال دادم. در هر حال قاف به معنای اون کوه قاف، که اون حدیث بسیار جالب و شیرین که در جلسه خوندیم که خیلی عجیب بود حدیث، در ارتباط با یک جریانی که از امیر درخواست شد ازشون که نشان بدن بعضی از فضائلشون، آقا حضرت مجتبی رو و حضرت سلمان رو بردند و اون جریان و اون ملک اونجا اجازه خواست از حضرت. یک اشاره دارم میکنم به عزیزانی که بودن که تکراره، فقط دارین که اون وقت اون حدیث در کمالالدین صدوق هست و جاهای دیگه هم هست اونه که بتونن مراجعه بکنن، بسیار فوق‌العاده بود. اون وقت اجازه گرفت از حضرت امیر بده رفتن این که ببیند حضرت سلمان، حضرت خضر را جناب سلمان پرسید از حضرت که مثل این که اینا بخون هر کاری بکنن از شما باید اجازه بگیرن. حضرت فرمودن قدمی از قدم فرشته ها نمیتونن بردارن، نفسی نمیتوانن حرکتی داشته باشن مگر اینکه به اذن من باشه. الله اکبر. بعدش هم فرمودن این قدرت برای این لطف خدا برای من که هست، برای حسنم هست، برای حسینم هست، شمردن تا برای وجود مقدس حضرت مهدی صلوات الله علیه و آله. دنباله خیلی مهمی هم داشت به مناسبت کلمه قاف، اون رو درسی قبل خوندم. حالا در ارتباط با والقرآن العظیم مجید، قاف والقرآن المجید، کلمه قرآن اینجور در لغت ها معنا شده حدودا اینه: قرأ الشیء قرآن و قرآنن جمعه و ضمه بعضه الى بعض. القرآن مصدر و قرآن و الکتاب الذی یعتقده المسلمون تنزیله على نبیه. اغرب الموارد معنی کرده قرآن چی هست؟ قرآن یعنی قرائت کرد. وقتی بعضی از چیزها رو با بعضی زمیمش کنن، جمعش کنن، به مجموعش گفته میشه قرآن، یعنی این آیه هایی که با هم جمع شده. و قرآن مصدر قرأ است، حاصلش همین که خوندن شده اسم برای این کتاب مقدس. پس قرآن اسم است برای این کتاب نازل شده بر خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. و در قرآن کریم قرآن به عنوان قرآن مجید قرآن به عنوان قرآن کریم، قرآن به عنوان قرآن مبین، قرآن به عنوان قرآن حکیم و قرآن به عنوان قرآن عظیم با این صفت ها آمده. یعنی صفت قرآن، این مجموعه، این کتاب مقدس مجید است، این کتاب مقدس کریم است، این کتاب مقدس عظیم است، این کتاب مقدس مبین است، این کتاب مقدس حکیم است. اینا صفت هایی است که برای قرآن در این کتاب مقدس، در خود این کتاب مقدس آمده. همه اینها اشاره است به عظمت این کتاب. این کتاب مجید است، یعنی با عظمت است، با شرافت است. این کتاب کریم است، حکیم است، عظیم است، مبین است. همه اینها اشاره است به این که این کتاب کتابی است مهم، کتابی است فوق‌العاده. در عظمت قرآن خیلی حرف است که هرچی هم بگوییم نمیتوانیم عظمتش را اونچنون که هست گفته باشیم. من برای توجه اجمالی به عظمت قرآن معمولا این کلمه رو میگفتم که حالا براتون عرض میکنم، که هر اثری در ارتباط با مؤثرش حساب میشه که ارزش داره. به عبارت ساده تر عرض کنم، هر حرفی، هر کتابی در ارتباط با این که مؤلف این کتاب کیه، خب تفاوت پیدا میکنه. یه وقت یه کتاب یه آدم معمولی نوشته، خب کتاب هم میشه معمولی. یک وقت یه کتابی یک دانشمند بزرگوار عظیم الشأن نوشته، به نسبت کتاب مطلب فرق داره. یک وقت هست کتابی را کسی نوشته که نابغه است و در رشته نبوغش باز این کتاب را نوشته، خب باز معلوم میشه که این کتاب از عظمتی برخورده. حالا به همین ترتیب وقتی حساب بکنیم، یک کتابی است، مجموعه است، چین مجموعه را تألیف کرده، ابلاغ کرده، درست کرده، نوشته، به تعبیر ساده بخوام بگیم که نبی معنی معمولی است که میگیم نوشته. اگر چنون چه نوشته‌ای، مکتوبه‌ای، کتابی مربوط میشه به خدای هستی، خدای هستی، به پروردگار عالم، بعد هم قرار این کتاب بر این بوده که آخرین کتاب هدایتگری و معجزه همیشگی آخرین پیامبر باشه، و این چی میشه؟ چقدر عظمت پیدا میکنه وقتی مربوط میشه به خدا؟ پروردگاری این کتاب را فرو فرستاده است که ماه و خورشید و ستاره آب و کهکشان آب و هر اون چه ما میبینیم و اون چه میدانیم و نمیبینیم همه اثری است از آثار قدرت او، و همه اینها محدود ولی قدرت او نامحدود. این کتاب از طرف اوست، این کتاب از طرف کسی که چیزی که خلق کرده، این موجودات کوچکی کوچکی که خلق کرده به نظر ما اونقدر ظریف و دقیق و پر حکمت و پر حکمت و پر حکمت که فوق‌العاده عجیب. من این جمله رو اول وقتی که تو ذهنم زده شد، خب بعد اونم منشأ شد، خدا رحمت کنه از مرحوم استادمون مرحوم آیت الله غزوینی، علامه غزوینی آش مشتبه، شنیدم که اینجور میفرمودن، فرمودن هیچ حسابشون میکنید، این گندم، این گندم، این موجود کوچیکی، این گندم بره با این موجود کوچک بودنش اونقدر توش اسرار هست، خواص هست، که هر چه علم روز و اونایی که تو این رشته کار میکنن کار کردن، هزار و یک خاصیت هم ازش فهمیدن مثلا اون وقت. اما اگر بهشون بگید تموم شد دیگه، میگن نه این تازه اونقدر است که ما رسیدیم، ممکنه خاصیت های دیگه هم داشته باشه. یعنی یک گندم را بشر با همه پیشروی های علمی که کرده و جلو رفته، هی فهمیده این خاصیت داره، اون خاصیت داره، این خاصیت داره، اون خاصیت داره. اگر از همه اینه که این کار کردن سوال بشه که دیگه تموم شد، پرونده این گندم بسته شد، میگن نخیر، چیزیه که ما رسیدیم، حالا قبل از ما هم نرسیده بودن، خیلی هاش ما رسیدیم، باز ممکنه برنم به چیزی. یعنی یک گندم رو هنوز پروندهش رو تمام نکرده باشه. خالقی که عظمتش اینه، وقت چنین خالقی این کتاب رو فرو فرستاد، این است که بطن دارد، بطون دارد و 70 بطن دارد. آیات به گونه ایست که مطالب مختلف اشارات دارد و لطائف دارد، دقائق دارد و بطون دارد، چیزهایی که هیچی ما سرمون نمیشه. اما این سوء استفاده نشه که بعضی، اتفاقا همین چند روز قبل هم بوده که کسی آمده بود منزل میگفت که خب اینو که شما اشکال میکنین به این عرفای اصطلاحی و میگید بی خود گفتن، اینا خب از این بطون قرآنه دیگه، خودتون میگید 70 بعد داره، خب اینا میگن این بطون قرآنه. گفتیم این یک کلمه یادت باشه، بطون قرآنه، بطون قرآن هیچ وقت با نص قرآن دیگه مخالف نمیشه. بطون قرآن هم در راستای خودش هی چیزایی است که پردهی پس از پردهی، پردهی پس از پردهی، پردهی پس از پردهی، بله، معنایی بعد از معنایی، معنایی بعد از معنایی. اما نه اینکه معنایی جز بطن قرآن باشه که با نص قرآن مخالفه. مثلا از نصوص قطعی قرآن است که جهنم آتشه و آتشش سوزانه و عذابه، عذابه دیگه، از نصوص قطعی قرآن و حدیث. وقت بعد میگه نخیر، این عذاب چنون جهنمی یا خوشند در جهنم که بهشتی ها در بهش خوشند. بعد گفته میشه خب چرا؟ میگه آقای از بطن قرآنه، بطن قرآن که با نص قرآن نباید ضد باشه، که اگر با نص قرآن ضد شد که هم میدونه همه چیز، که اگه این درسته که باز اینا چرته دیگه، حرفا چی گفته میشه دیگه. پس نکند به عنوان این که میگوییم برای قرآن بطن است و بطون است، حرفهای نادرست و ضد صریح متون قرآنی و حدیثی و وحیانی را کسی به عنوان این که این بطن قرآن است، آقا شما نمیدونی این بطن قرآن، اینجور ادعا کنه نمیشه. یک کلمه که یادون باشه پاسخش، به اضافه حرفای دیگه پاسخش معلومه، نمیشه که بطن باشه. ولی این حرفا نادرسته. تا اونجایی که این صحبت بود که من اتفاقا همین بود که دارم عرض میکنم، که یک روزم یک اشاره کردم صاف توی یکی از این کتابای عرفا، هنوز بعضیشون زندن، صاف نوشتن از یک سنی نقل کردن، تأییدم کردن، نوشتن به عنوان تأییده که همه چیز صورت خداست، الله هم اسم همه چیزه، اسم مجموع است و این است معنی لا اله الا الله، وجود دمدست هست. وقت این که براش خونده شد که چی میگی؟ خب خودتون بگید که سلمان اگر چیزهایی هست که در قلب ابوذر بود میدانست، میگفت لقتله، و بالعکس ابوذر اگر در قلب سلمان یک چیزی هست که این از همون چیز هست که خب گفتم که عزیزم، اولا که نگفته، نه سلمان به ابوذر گفته، نه ابوذر به سلمان گفته، این اگه اون از اوناست که گفتن نداره، باید اولا گفته نشه. بعدم چیزایی که هست از چیزایی نیست که خود دین رو خراب کنه، خود نصوص دین رو به هم بریزه. یا اسراری از قبیل میستین که حضرت خضر و حضرت موسی دارن حرکت میکنن در اون جریان، و اگر قراری قبلی نبود حضرت موسی وقتی نگاه میکنه بینه که این جوانا رو گرفت کشت، دادش بلند بشه، دادشون بلند شد، آخه این جوانات چه میکشه؟ یه اسراری که این تکلیف داره اون تکلیف نداره، این وظیفش هست اون وظیفش نیست، مسائل خاص اینه. نه چیزی که خود نصوص وحی را به هم بریزد و نابود کنه. یه وقت اینجور عذر آوردن ها غلطه. در هر حال اما این کتاب کتابیست مهم، قرآنیست عظیم، قرآنیست حکیم، قرآنیست کریم، قرآنیست مجید. وقتی گفته شد از ناحیه خداوند متعالیست که یک اثر کوچک از آثار قدرتش مثل یک گندم، مثل یک دانه سیب، هنوز پروندهش از نظر علمی با همه پیشرفت بشر بسته نشده. این کتاب از ناحیه اوست میگه خیلی مهمه، خیلی انسان در برخوردش مواظب باشه، احترام کنه و در خوندنش احترام کنه. در جهات مختلف کتاب اینقدر با عظمت، این اجمال قضیه بود. و الا اون وقت حقایق توحیدی قرآن، حقایق اخلاقی قرآن، مسائل اجتماعی قرآن، قوانین مختلفی که در قرآن هست، دستوراتی که در این کتاب مقدس هست، فصاحت و بلاغتی که در این کتاب مقدس هست، شیوایی که در این کتاب مقدس هست، یه مقداری گاهی انسان تسلطی بر ادبیات عرب داشته باشه، یه زمینهای مختصری هم خدا لطف کنه، اصلا برخورد که میکنه با آیات میبیند که یه چیز دیگریست. حتی در کلام افصح عرب وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی و در کلام امیر کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام که بعد از پیامبر اکرم یگانه در فصاحت و بلاغت هستن، وقتی آقا هستن میری خطبی میگن که آدم مبهوت هم میشه چه کردن توی خطبه. اما تا یک آیه ای رو حضرت میارن، شاهد میارن، کما قال الله ایسی بیارن، اونی که یه چیزی دستشون باشه یه مقداری میرن عجب چی فرق کرد، یکی هوا فرق کرد، فضا فرق کرد، مطلب یک سطح دیگه شد، یک وضعیت دیگری شد. گرچه کلام کلام امیر المؤمنین علی علیه السلام است که نظیری براش نیست بعد از کلام پیغمبر اکرم، اما اصلا کلام خداست دیگه، نه اصلا مطلب یه چیز دیگه شد، فضای مطلب یه فضای برتر و بالاتری شد، کاملا محسوس. فصاحت و بلاغت و همه چیز این کتاب عظیم است، عظیم. و این دیگه خودش جا داره که بدون هیچ مبالغه اگر بخواد درست بحث بشه، یک ماه رمضان کمه و ماها وقت میخواد که عظمت قرآن در ابعاد مختلفش در حدی که ما میفهمیم باز بشه، گفته بشه از جهات مختلف. و در یک کلمه معجزه است دیگه، اعلام کرده انس و جن، همه دانشمندان، همه اهل قلم، همه خطبا، همه و همه جمع بشید. اگه دستتون به جنا میرسه جنارم رفیق بگیرید به خودتون، از اونا کمک بگیرید، هر جور که دلتون میخواد وقت بذارید به خودتون، هر جا که دلتون میخواد در فضای مناسبی قرار بگیرید، به قدر یه سوره کوتاه این کتاب بیارید. یعنی این مضمونی که در سوره ماعون هست، دو خطه سوره ماعون، این مضمونی که در سوره توحید هست یک خطه، همتون جمع بشید، هر چی میخواید وقت بگذارید، هر کار میخواید بکنید، این مضمون رو شما بیارید در عباراتی که هم سنگ باشه، مثلش باشه، هم سطح باشه. اگه این کارو بکنید اعلام میشه به این که اسلام پوچ شد، قرآن پوچ شد، دین باطل شد، همه چیز چی عجیبه. و دشمنان اسلام، این جانیان دشمن اسلام با قدرت اقتصادیشون، قدرت به اصطلاح نظامیشون، قدرت مالیشون، قدرت‌های مختلفشون، قدرت دارن که قوی‌ترین گویندگان، قوی‌ترین نویسندگان، قوی‌ترین شعرا، قوی‌ترین خوش‌ذوق‌ها اینا رو جمع کنن. اینا که با اسلام می‌جنگن، خودشون هم به زحمت میزنن، وقتی با اسلام می‌جنگن خودشون اذیت میشن، به زحمت میافتن، خودشون کشته میدن، خودشون گرفتار میشن و بدبختی مختلفی که برای خودشون دیگران درست میکنن، این کارو نکنن. بهترین اینایی که گفتم جمع کنن تو بهترین فضا، یه جایی بسیار خوش آب و هوا، بهترین غذا، هرچی هم دلشون میخواد بخورن، خوش ذوق بشن، هر کار میخوان بکنن. وقت بقید یک سوره کوثر درست کنن، هیچ. همه علماء اسلام میگن تسلیم، متوجه شده چه باطل شده ما چیز نمیتونن. نمیشه خیلی افتخار کنه به این کتاب که یک همچه وضعیتی داره. من یه وقتی برخورد کردم با یه کسی که تو شبهات، نمیخوام بگم خودشم این شبه براش بود از جهتی، ولی از معارفی که قدرتمندیش در مسئله شبهات و این حرفا شاید تک باشه، یعنی بین جمع این قدرتمندان قوی در شبه کردن در دین و دیانت و اینها شاید تک باشه واقعا، یعنی تنها باشه در جهت عظمت قدرتش. توی جریان بود که مدت طولانی بود، من در یه برخوردی بعد اون شروع کرد اشکالات واقعا، از قبل نمیخوام بگم خودشم معتقد بود به این اشکالات دیگه، حالا این جهتی داره که اون شخص رو من اینجوری بشینم بخوام معتقد. این شروع کرد از پنج مسیر در ارتباط با قرآن اشکال کردم از نظر ادبی، پنج شیش تا ردیف کرد، این اشکال، این اشکال، این اشکال، از نظر تاریخی این اشکال، این اشکال، این اشکال، از نظر اعتقادی این اشکال، این اشکال، این اشکال. یادم میاد پنج، از پنج تاریخ وارد شد، حدود از دو ساعت هم 35 دقیقه طول کشید که گفت اینا رو گفت گفت و گفت و چند نفر هم بودن، احمد فضلا و از بعض مشاهیر هم بودن. حالا حال صحبتی بود که حالا با بنده حرف بزد، اینا تو جلسه بودن. اون وقت یکی از بستگان نزدیک اونم بود، اون بعد گفتش که من فکر کردم تو میخوای چیکار کنی، هر کدومش شروع کنی خیلی وقت میخواد، حالا این لغت درست یا درست نیست، چقدر وقت میخواد تا معلوم بشه درست یا درست نیست، که این وحش ده تا لغت رو ردیف کرده که اینا مشکل داره. من هم همینطور گاهی میشه تو این حرفا همینطور تو فکر جواب که میخوام یه چیزی بگم، میگم خب ببینین که حرفی که گفتین درست گفتم، اون وقت حرف نرم بکنم دارید بین یه چیز خدا میرسونه جوابشو میدم. گفتم خب شما ببینین حرفتون رو فهمیدم یا نه. روبن من هم شروع کردم گفتم، گفتم اشکالات از این طریق، این طریق، این طریق، گفت بله همینه، دارید بین که میگفتم بزنین همزد چکا کنم. گفتم که خب با همه این حرفا این کتاب گفتم من معجزه هم، اگر چنانچه باطل بشه اعجازش گفته بشه معجزه نیست، مثل میارن این پنج طریق شما اشکال کردی که هیچی هستن، صد تا اشکال کردن کلش باطله، اگه معلوم شد معجزه نیست معلوم شد از کلش باطله، بی خود هستن هیچی دیگه، ابطال میشه کلش، پنج تا اشکال از پنج طریق هیچی، خیلی بیشتر. اما اگر نه اثبات شد که معجزه است، نمیشه کارش کرد و معجزه است، اگه اثبات شد که معجزه است، این پنج طریقی که اشکال کردی اگه ما جوابم نتونیم بدیم، ولو میشه جواب داره من بلد نیستم، ولو ما جواب بدیم اینا رو، منتها فرصت نیست، گفتم هرشو به فضل خدا میتونم به فضل خدا جواب بدم، ولی فرصتی نیست برای این کار. اما اگه اثبات شد که معجزه هست، معلوم میشه که همه این حرفا که گفته شد باطله. 500 تا دیگه مشکل میشه همش باطله، چون معجزه هست دیگه، قبول میشه که از طرف خداست دیگه. پس بنابراین بیایم بحث کنیم که معجزه یا نه، تو این بحث کنیم، نه بیایم تو ریز اینه که گفتیم. بحث کشوندم تو اون وقت. اون وقت گفتش که خب چرا مثل شما بردن گفتن بزنید؟ گفتم بسیار خوب و بگید. گفت کی میخواد داور باشه بینمون؟ گفتم شخص خودت قبول دارم، چون هم میفهمی هم خیلی لجوج نمیدونم، و شخص خودت قبوله، بگو اونه که آوردن مثل چه، با هم دیگه بسنجه، با هم بسنجه. گفت خب اونه الان در اختیارم نیست که، توی سفری بود، در اختیارم نیست که. گفتم حال چی؟ گفت باید بیفته به بعد. گفتم پس توقف بعد از طرف شما شد نه از طرف ما. گفت باید تموم شد. حالا منظورم سر این اعجازشه که مسئله قرآن معجزه ایست، این چه گوهاییست، یک دنیا عظمت، یک دنیا. اینه حیفه که کم بخونیم، اونم تو مایی که یک آیش ده بار گفتیم دیگه، بقید یک دور قرآنه. وقتی قرآن با این عظمت چه آثاری داره اون طرف، چه خبرهاییست برای اون که میخونن. بعدم با توجه با تدبر، در هر حال این کتاب کتابیست عظیم. پس اینجور شد که والقرآن العظیم، اینجا والقرآن المجید شد، قاف والقرآن المجید، یعنی کتابی که این کتاب با عظمت است، با شرافت است، با مجد است، از ناحیه ذات مقدس از حق. خب حالا بعد مسئله مهم، مسئله ایست که از این به بعد باید مطرحش کنیم که خیلی مهمه، مخصوصا تو این شرایطی که حرفای انحرافی بسیار بسیار زیاد شده و حتی در این مسائل قطعی قطعی قرآن تشکیک میکنن. هم افرادی که اینا از نظر به اصطلاح روز به عنوان ما انبنن، هم از گذشته ها که به عنوان ما انبنن، که انشاءالله باز خواهیم کرد به فضل الهی، به اون مسئله معاد. این مسئله معاد در سطحی که تو این آیه مطرحه، و الا خود این مسئله در جهت اصل اثبات معاد و بعد مراحل قبل از معاد، مسائل مختلفش اون رو بخوام وارد بشیم نمیشه. همینی که تو این سوره مبارکه مطرح است، و القرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اعزا متنا و کننا ترابن زالکرج اون بعید. که باز قبلش هم یه بحث دیگه مطرح هست، اون انشاءالله فردا سریع رد میشیم. ترجمه این آیات اینه که بعد از این که قاف سوگند به قرآن مجید و قاف قسم است، واو قسم به جهاتی در اینجور موارد حروف مقطعه نمیاد، ولی اشاره به قسم بودنش از بعضی از مدارک استفاده میشه، تفاسیر هم تصریح کردن. سوگند به این کوه قاف، یا اون چی که از اسرار است، یا اسمی از اسماء پروردگار، و سوگند به قرآن با عظمت، بلکه این کفار تعجب کردن که پیامبری از جنس خودشون مبعوث شده و گفتن این چیز عجیبی است، این هم مثل ما راه می رود، می خورد، می آشامن. این بحث هم انشاءالله یک اشاره می کنم. بعد هم عجیبتر اینه که این از این حرفای این پیغمبر، عجیبتر از این خود پیامبرش اینه که این حرفا رو می زنه، می گه وقتی مردید باز زنده می شید. این چقدر عجیبه، چون وقت در بحث معاد انشاءالله حرفایی که فلاسفه گفتن، فلاسفه مشاع گفتن، ناچاریم به جهت اینکه مطرح هست به یک نسبتی اشارات بیش از اشاراتی داشته باشه. حرفایی که در حکمت به اصطلاح متعالیه، یعنی آخوند ملا صدرا ایشان گفته است و اون چی که به نظر می رسد، نه که به نظر می رسد، قطعی است که قرآن کریم گفته است و وحی گفته است. انشاءالله این سه بحث باید به یک نسبت معلوم بشه. فلاسفه در این زمینه اشتباهی کردن بزرگ. آخوند ملا صدرا در این مورد اشتباهی کرده است بزرگ. و اون چی که در وحی است آن است که حق است، که انشاءالله بحث میشه و بحثی است که جا داره که انشاءالله شما هم بیشتر اهتمام بدید. من انشاءالله سعی میکنم به این که جمع و جورتر حرفا رو سریعتر گفته باشم که باز زیاد هم معطل بشیم بتونیم به بقیه این مسائل هم برسیم. منتها شروع مسئله از فردا میشه که از کردم میخواستم امروز یه مقدار زودتر هم تموم کنیم که بازم نشد و به خاطر وضع شخصی خودم بود که خب الحمدلله کمی صحبت که شروع شد وضعم عوض شد. در هر حال امیدواریم که خداوند متعال توفیق بهره برداری از قرآن کریم را هرچه بیشتر و بهتر به هممون عنایت بفرماید. خب تمام همت خاندان رسالت علیه السلام برای تبیین این کتاب مقدس بود، برای تشریح این کتاب مقدس، حفاظت در این کتاب مقدس بود. لذا همه جا صحبت این میشده که این دین که مجموعش در قرآن است و بیانات معصومین، قرآن و معلم قرآن میشه دین. این هدف بوده از همه زحماتشون، تمام استقامتهاشون، ایثارهاشون، تحمل رنجهاشون برای حفظ قرآن و آثار معلم قرآن که ائمه معصومه. همین حالا به ذهنم زد که عرض کنم که میبینید شما آقا قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام عرض ادب به صحابه مقدس حضرتش داشته باشیم، ایشان این وجود نازنین تو اون جریان عاشورا باز همین درس رو میدن، قرآن معلم قرآن، فطرت معصومه. والله ان قطعتم يميني اني احامي ابدا عن ديني و عن امام صادق يقين. قرآن و معلم قرآن، تمام رنج ها زحمات برای این بوده، اینه که باید در این جهت هرچی بیشتر در تلاش بود. خب حالا که اینجور به ذهنم زد، دلامونه میفرستیم محضر حضرتشو. آقا قمر بنی هاشم دیگه همه میدونیم که در کربلا چه موقعیت خاصی داشتن. من اینجور تو ذهنم میاد تمام مصائب که رخ داده با همه عزیزان، حتی آقا حضرت علی اکبر علیه السلام که شهید شدن، با همه اون دلبستگی آقا امام حسین به حضرتشون، جریان خاصی که طبعا بینشون هست، ما در این حال تا وقتی قمر بنی هاشم بودن مثل که احساس قربت بازم نمی کردن. قمر بنی هاشم هستن اما دیگه اون وقتی که آقا قمر بنی هاشم به شهادت رسیدن، اونجا بود که یه آقای امام حسین علیه السلام یه وضع دیگری پیدا کرد، یه موقعیت، موقعیت خاصی بود. یه میدونید که وجود مبارکشون چجور ایثار کردن، چجور وفا نشون دادن، چجور. و لذاست که خدا هم به قمر بنی هاشم علیه السلام هم درجه عنایت کرده که خیلی عجیبه اون بیان از سجاد علیه السلام که قبطه میخورن به درجه حضرت ابوالفضل جمیع شهدا من الاولین والآخرین. خیلی حرفه، جمیع شهدا من الاولین والآخرین به درجه حضرت ابوالفضل قبطه میخورن. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله والأمير المؤمنين. الحسن والحسين أحق الناس أن تبكى عليه أحق الناس أن يبكى عليه فتن أبكى الحسين بكربلاء أخوه وابن والده علي أبو الفضل المزرج بالدماء من روزم توزیعم این بیت اینجور گفته این شاعر میگه از همه اون کس که صد آوارتر براش گریه کرد کسی است که امام حسین براش گریه کرده حق الناس ایوب کاله فتن ابکل حسین به کربلایی. اشاره میکنه به اون وقتی که آقا آمدن کنار اون نازنین بدن میبینن بدنی روی زمین افتاده دست آغاز شده بدن تیر فراوان و ویلا بمیرم فرق سر شکافته شده لا اله الا الله ای اینجور نوشتن آه آه بکا بکا انالی در مقاتلمون هست که روز عاشورا اول صبح وقتی رفتن آقا امام حسین مقابل دشمن با عزیزشون حضرت علی اکبر همچه که صداشون به صحبت بلند شد صدا منعکس شد زنها دیدن مظلومیت آقا رو شروع کردن گریه تو خیمه صدای زجه از خیمه بلند شد آقا فرمودن علی جان برو تو خیمه به زنها بگو آرام گریه کنید آرام گریه کنید یعنی صدای گریه شما رو دشمن نشنود آرام گریه با این که آقای هم چه وضعی داشتن اما اینجا دیگه چی شده مقاتل نوشتن بکا بکان آریا آقا خودشون بلند بلند گریه کردن حسین